أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روايتي روایت شریفه از آقا امام صادق علیه السلام که انشالله خدمت عزیزان بخوانم. امروز هم اول ماه شعبان هست، تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که روایت رزق ما باشه. در زندگی هامون انشالله. امام صادق علیه السلام می فرماید: اذا اراد الله عز وجل به اهل بیت خیرا رزقهم الرفق فی المعیشه. هرگاه خداوند متعال برای یک خانواده ای خیر و نیکی بخواهد، رفق در زندگی، مهربانی و همراهی کردن و محبت ورزی در زندگی نصیبشان خواهد کرد. خب این روایت یک روایت بسیار دقیق و عمیقی است در امر خانواده و کاملا با اون مباحثی که خدمت شما عزیزان عرض شد سازگاری کامل داره، به این که رفق در معیشت یعنی در زندگی، در واقع اینجا به معنای مهربانی کردن در زندگی، اون رکن بنیادین شکلگیری یک خانواده است. که نکته ای که در این روایت هست اینه که اولا مهربانی در زندگی و ویژگی مهربان بودن و مهرورزی و با محبت بودن رزق الهیه. یعنی انسان هرچی هم تلاش بکنه تا ذات حق اون رو بر قلب انسان نازل نکنه تحقق پیدا نخواهد کرد. یعنی ما باید مهربانی و مهرورزی و محبت و مودت رو و رفق و مدارات رو از ذات حق طلب کنیم. خب قطعاً باید معدش هم ایجاد بشه، چون اگر معدش نباشد مهربانی هم بر قلب انسان چیره نخواهد شد. این معد هم میخواد، باید معدش رو هم ایجاد کنیم. پس اینجا این نکته خیلی مهمیه که مهربانی از ارزاق الهیه. یعنی اگر یه کسی در زندگیش مهربان بود و همسرش مهربان بود، فرزندانش مهربان بودن، با محبت بودن، این رزق الهی نصیبش شده. این هم نکته ایست که در اینجا باید لحاظ بشود. موعدش چون که مرکز مهربانی قلب انسانه و قلب انسان از سنخ عالم مثاله، قلب انسان از سنخ عالم مثاله، لذا در اونجا باید قلب انسان آماده بشه. قلب انسان هم تنها با ایمان آماده میشه، تنها با ایمان آماده میشه، چون محل ایمان قلبه. یعنی ما دو گونه قلب داریم، قلب مؤمن و قلب غیر مؤمن. بله بله بله. این البته مرتبه مثال نفس رو میگیم قلب، چون نفس سه مرتبه داره: مرتبه ماده، مرتبه مثال و مرتبه عقل. حالا اینکه نفس انسان به مرتبه عقل صعود کنه این خیلی سخته، برای اوحدی از اولیاء الهی محقق میشه. معمولا ماها میرسیم به مرحله مثال، لذا بهشت بهشت جسمانیه دیگه، قلب اونجاست، ایمان اونجا می نشیند، نشستن ایمان در قلب اونجا تعریف میشه. این هم به این شکل.
یعنی ما هر چقدر ایمانمون رو به خدا بیشتر کنیم.
ببینید ایمان که ما میگیم، اولین مرحله ایمان عمل به فطریاته. یعنی اگر کسی به فطریاتش عمل کنه، لذا کسی که اتصال به لاحد نداشته باشه، اتصال به توحید نداشته باشه، این از فطرت به دور خواهد بود، نمیتونه فطرت، چون فطری ترین مسئله خداوند متعاله، الان با هر اسمی، با هر کسی با هر اسمی، ولی فطری ترین مسئله ذات حقه، اون وجود لاحدیست که انسان دقیق بفرمایید بهش پناه میبره. و سائر فطریات، انسانهایی که سائر فطریات رعایت میکنن، ایمان اولین مرتبه شونه. البته ایمان مراتب متعددی داره، در یک روایت داریم که 10 مرتبه برای ایمان برشمردن، اما بالاخره اولین مرتبه ای که برای ایمان تعریف میشه مرتبه فطریات. لذا اگر کسی فطریاتش رو رعایت کنه، این روایت روایت بین المللیه، این روایت حتی میتوانیم برای غیر مسلمان ها هم این روایت رو مطرح کنیم، که با این راه بالاخره نزدیکشون کنیم به فطریاتشون و بعد به اسلام، چون اول باید فطرت آماده بشه که شخص مسلمان بشه. ما میتوانیم دعوت کنیم کل جهان رو به رفق در زندگی، در خانواده، در بین اعضا، سلام داریم، در بین اعضاء خانواده، این اگر حاکم شد فطرت قوی میشه و هر خانواده‌ای که بعد مهربانیش قوی تر بشود، درسته یا نه، و رفق و مدارا بیشتر داشته باشه، خب قطعا به اسلام نزدیکتر خواهد شد. یه صلواتی خط بفرمایید.
اللهم
موضوع بحث ما در جلسه گذشته مسئله ازدواج زانی و زانی است. خب در این رابطه نکته ای رو که ما در جلسه گذشته خدمت شما سروران گرامی عرض کردیم، آیه قرآن، آیه شریفه قرآن که در سوره نور مسئله ازدواج با زانی و زانیه رو مطرح کرده. خب در رابطه با این آیه قرآن بعضی از مفسرین قائل به نسخن، اما علامه طباطبایی تحقیقی انجام دادن در تفسیر المیزان و قائلن که این آیه به هیچ وجه نسخ نشده و این آیه غیر منسوخه و ما نسخی در رابطه با این آیه نداریم. اگرم شک کنیم خب اصالت عدم و نسخ جاری خواهد شد. گفتیم که این آیه شریفه دو تفسیر کلی در بین مفسران داره و در بین فقها، یعنی فقها هم متعرض این آیه شدن و تفسیر کردن. یک بیان مسئله آیه شریفه رو در فضای خبری تفسیر کردن که در جلسه گذشته مفصل بیان شد. جناب صاحب جواهر با استفاده از یک قانون انسانشناسانه آمده و این آیه شریفه رو خبری معنا کرده، یعنی ذات حق دارن خبر میدن از اینکه زانی و زانیه تنها با هم دیگر مرتبط خواهند شد، با هم ازدواج میکنن. چرا؟ چون به هم گرایش دارن. از زانی لا ینکحو الا زانیه او مشرکه و زانیه لا ینکحوها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. این یک تفسیر. تفسیر دوم، نه، این آیه رو ما حمل کنیم بر چی؟ بر همون جهت تشریعی که ذات حق در مقام بیان تشریعه و حکم شرعی بیان می کنند در این آیه قرآن. علامه طباطبایی دو سه نکته در ذیل این آیه در تفسیر المیزان مطرح می کنند. نکته اول ایشان این هست که ما اگر بخوایم این آیه رو تفسیر کنیم باید به آیه قبلش توجه کنیم و همچنین باید به انتهای آیه هم توجه کنیم که مسئله وحدت سیاق در این دو آیه اتفاق بیفته، رخ بده. خب شما میدونید که مسئله وحدت سیاق از مسائل بسیار مهمی است که ما در تفسیر قرآن باید بهش توجه کنیم و مورد بحث البته. مورد بحثم هست. خب ایشون میفرماید که ببینید آیه قبلیش اینه، سوره نور همون آیه یک، آیه دو، از زانیه و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، اگر کسی مرتکب زنا شد چه زن چه مرد هر یک رو 100 ضربه شلاق حد جاری کنید. ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله، نکنه که در برابر احکام الهی سست بشید و بگید که مثلا اون مهربانی شما گل کنه و بگید که مثلا این برخلاف الان اون مسئله رأفت اسلامی است. خیر، این باید انجام بشه حتما. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، معلوم میشه کسانی که در برابر اجرای حدود الهی مقاومت میکنن دوچار ضعف ایمانه، ایمانشون ضعیفه. کسی که ایمانش قویه رأفت در برابر اجرای حدود مقاومت نمیکنه. بعد میفهمد ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، حتما هم باید الان انشاءالله اینا بحثای خیلی مفصلی در بحثای حدود داره، حتما باید گروهی شاهد باشن. البته این میدونید این هم در راستای همون مسئله خانواده است، یعنی این در راستای اون تحکیم خانواده است، یعنی این قسمت از بحثای یعنی اجرای حدود رو ذات حق برای این انجام داده که گفته حتما یه عده‌ای نگاه بکنن، جماعتی از مؤمنین ببینن. این بیانی داره الان انشاءالله سر جاش میبینید که یه فلسفهی داره که فلسفهش برمیگرده به همان تحکیم خانه بود. بعد از این آیه میفرماید از زانی لا ینکحو الا زانی او مشرکه و زانی لا ینکحو الا زان او مشرک و حر مذالک على المؤمنین. علامه طباطبایی میفرماید که از نگاه قرینه اول، قرینه اول اینه که این دو آیه رو وقتی با هم در واقع مقایسه میکنیم و کنار هم میذاریم معلوم میشه که این زانی دوم همون زانی آیه قبله که در واقع حد برش جاری شده. حد برش جاری شده، میدونید حد جریان حد هم توبه، یعنی نه توبه نکرده، توبه نکرده، حد جاری شده، درسته یا نه؟ این یک قرینه که این زانیه، این آیه قبل نشون میده که این زانیه دوم توبه نکرده.
توبه کرده
خودش معرفی کرده. نه گرفتنش بحث معرفی خودش نیست. بله معرفی خودش نیست. اونی که
ادراک کرده باشه.
نه بالاخره الان جریان حد اینه، یک قرینه دو. یک قرینه دومی را هم ایشون مطرح میکنند از کل فضای قرآن. دقت کنید اون قرینه دوم قرینه مهمیه در از کل فضای قرآن و از جهان بینی قرآنی برداشت کردن علامه طباطبایی. ایشون میفرماید که برخلاف ادب الهی کسی که توبه کرده و اونم توبه نسوح کرده و توبه واقعی کرده رو مجدداً قرآن خطابش کنه به همان گناه. دقت کنید به همان گناه مورد خطاب قرارش بده.
نه
اصلا از اون جهت نیست. حالا اون ممکنه یک کسی بگه نه انقضا عنه المبدع رو ما در مورد صفات مثلا حقیقی میدونیم، نه از اون جهت، نه اصلا کاری به اون بحث مشتق نداره. میگوید اگر کسی توبه کرد از مثلا فرض کن سرقت، دیگه بهش نمیگن سارق، درسته یا نه؟ اگر کسی توبه کرد از زنا، دیگه ادب الهی در قرآن اقتضا میکنه که تعبیر به زانی نکنه، چون توبه کرده. معلوم میشه که این که زانی رو اینجا ذکر کرده و در کنار مشرک آورده، معلوم میشه که این زانی و زانیه توبه نکردن. الان من چرا اینقدر تأکید میکنم بر توبه؟ چون در آیات قرآن، در روایات ذیل این آیه، مسئله توبه محوریه در این بحث کفاعت، مسئله مهمیه که بعد میخوایم ازش نتیجه بگیریم. پس بنابراین اینم قرینه دومه. پس هم به جهت این که در مقام بیان اولا احکام شرعیه، یعنی اینجا حکم شرعی زانی و زانیه رو به جهت حد بیان کرده، در آیه دوم به جهت ازدواج بیان کرده. این وحدت سیاق در مقام انتهاش هم حکمش رو برای مؤمنین بیان کرده، یعنی آمده حکم شرعی مجازات و حد رو بیان کرده، حکم شرعی ازدواج رو بیان کرده، حکم شرعی برای مؤمنین رو هم بیان کرده. و همچنین این نکته قرآنی قرینه بسیار مهم که تعبیر زانی و زانیه که ما میگیم که به آوردن کنار مشرک، یعنی این رو میتونیم کمک بگیریم، چون اگر واقعا اینجا این زانی و زانیه توبه کرده بودن که کنار مشرک نمی آوردنشون، و این که کنار مشرک هم آوردن و این که این دوتا رو در برابر هم قرار میدن، اینها همه هم میتونه مؤید این قرینه باشه. این یک نکته. پس علامه طباطبایی معتقده که از مجموعه این قرائن میتوان برداشت کرد که این از زانی لا ینکحو الا زانیه، هیچ کدوم اینها توبه نکردن و مسئله توبه اینجا مطرح نیست. بله؟ دو تا قرینه است. یکی قرینه این که قبلش اینها حد برشون جاری شده، درست یا نه؟ یکی این که قرینه دوم این که ادب قرآنی اقتضا میکنه کسی که توبه کرده رو به گناهش خطاب نکنن. نه، این که این توبه نکردن، میخوایم توبه نکردن رو، توبه نکردن رو کشف کنیم. چون اینا اگر کسی، چون اینجوری اگه توبه کنه که دیگه نمیاد، یعنی اصلا که اگر توبه بکنه نه 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 ببینید مسئله
قرینه دومش خوبه، ولی
نه، اون دلیل اول دو تا فائده داره. یکی فائده اینه که این آیه دو آیه در مقام بیان حکم شرعی هن،
یعنی اخبار نیست،
اخبار نیستن. این یک نکته. نکته دوم اینه که چون ما در فضای این نکته میشه اینجوری کمک کنیم، چون در اسلام داریم اگر کسی مرتکب عمل نامشروع زنا شد توبه کنه کافیه، نمیخواد بیاد خودشو معرفی کنه، و اصلا وقتی میخواست خودشو معرفی کنه پیامبر استنکاف میکرد، امام معصوم استنکاف میکرد، میگفت که شما برو، شاید اشتباه کردی، شاید چی بودی، یعنی اصلا دور میکردن که این اتفاق نیفته. لذا مسئله این یک مسئله است، این یک مسئله است. پس این قرینه برقیه قرینیتش اینه که هر دو در مقام بیان حکم شرعی هن، این یک قرینیت. قرینیت دوم اینه که معلوم میشه که در مقام توبه نبوده، چون اگه کسی توبه کرد به مرحله حد نمیرسه و لازم نیست بیاد خودشو معرفی کنه، چون حق الله حق الناس نیست، مثل سرقت که یه مالی پیششه. اینم نکته دوم. نکته سوم که مهمتر هم است و علامه رو این جدا تأکید کرده در همون تفسیر المیزان، اینه که ادب الهی در قرآن اقتضا میکنه کسی که توبه کرده رو به اون گناه وصفش نکنن، صداش نکنن. اگر صداش کردن معلومه که توبه نکرده. این هم این مجموعه و قرائنی که اینجاست با هم دیگه. بله.
مثلا اینکه میان حد جاری کنن تا بخشیده بشیم، مثلا خیلی بودن که میگفتن اگر نماخو این حد جاری بشه که بعد ازم بوزشون بخشیده بشیم.
ملازمه ای نداره ها. نه ملازمه نداره. طرف حد جاری میشه دوباره میره گناهو تکرار میکنه. ملازمه نداره. بله. اون جاری شدن حد به معنی بخشیده شدن نیست. بخشیده شدن توبه است.
تصور حوام اونجوری بوده
بعد
روایات.
طرف میگه حد بدن تا من باشه. الان ما که کاری به تصور اونا نداریم، ولی مسئله جریان حد معنی توبه نیست. ملازمه با توبه نداره.
سوال دیگه اینه که این حق الله نیست، یا زنا کرده حق الله به کسی؟
نه دیگه، نه نه.
کسی تعرض کرده؟
نه نه. خب میشه عنف، این فرض این عنف نیست.
این رضا طرف این بوده.
بله بله. اون که دیگه عنف اگه باشه که حدش که شلاق نیست. حدش نیست. بله بله بله
دور راضی هم که باشن باز میگن زن حیثیت حق اللهی داره نه حق اللهی
حق اللهیه دیگه
راضی باشن
نه حق الناسی نداره حق اللهی داره هیچ حق الناسی اینجا بیان نشده به که اثر فقهی داشته باشه خالی به اثر اخلاقی نداره اثر فقهی مثلا داره. هر دو راضی ان اینا تازه باید اینا ازدواج الان بعدن میخونید دیگه الان وارد این بحثا ما الان نکنید دور میشیم چون حالا شرایط داره دیگه مثلا محسنه نباشن نمیدونم حالا اون مسئله چون الان اون حق الناس شوهرشه نمیدونم آبروی اینا بحثای دیگه ایم ولی فعلا این آیه ناظره به این جهاتی که عرض کردم پس این بیان علامه طباطبایی با این که فقط از چی استفاده کرده در تفسیر خودشون از قرآن یعنی هیچ گونه استفاده از روایات نکردن علامه طباطبایی اینجا فقط آمده از ظاهر قرآن این برداشتار ایشون داشتن خب اما بریم سراغ روایات در اینجا عزیزان روایات متعددی داریم در مورد مسئله ازدواج با زانی و زانیه و الی آخر با بیانهای مختلف من الان چند تا روایت رو میخوانم بعد دستبندی که صاحب حدائق مطرح کرده بین این روایات دستبندی که محقق خویی مطرح کرده در بین این روایات و سایر اعلام مطرح کردن رو میبینیم بعد ببینیم مجموع این روایات رو چگونه باید دستبندی کنیم چون اگر دستبندیشون نکنیم نمیتونیم روابط جمع بین ادله رو کشف کنیم.
علامه اشکال به انشای بودنش رو پاسخ میدم. شما اشکال درست باز کردن به تشریعی بودن آیه.
نه دیگه ما گفتیم که این آیه تشریعی بودنش ایراد نداره دیگه چه ایرادی داره؟ ایرادا رو جواب دادیم دیروز. دو تا ایراد صاحب جواهر به انشایی بودن گرفتن، تشریعی بودن، هر دو رو پاسخ دادیم. جلسه دیروز پاسخ دادیم. آره. روایت اول بریم روایاتو بخونیم روایت اول روایت کافی است جلد پنجم صفحه 354 عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن داوود ابن سرحان عن زراره خب ما چون مسئله سهل ابن زیاد رو یک بار توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنیم و مسئله سهل هم سهل بود و حل شد لذا روایت از جهت سندی صحیح هست البته این روایت از در هم فقیه نقل شده شیخ صدوق هم در تهذیب نقل شده شیخ طوسی و هم شیخ کلینی در کافی این روایت در هر سه کتاب نقل شده و شیخ صدوق البته سندش به داوود ابن سرحان هم صحیحه حالا اون رو دیگه نقل نکردیم بریم سراغ روایت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل الزانی لا ينكح الا زانی او مشرکه از امام سوال کردم از این آیه رو که این آیه چه تفسیری داره قال امام فرمود هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا شهرو و عرفو بهی می فرماید آیه ناظر به هر عمل منافی عفت نیست این ناظر به اون زنان مشهور و مردان مشهور نستجیر بالله که اصلا کارشون اینه و اصلا عادت کردن و متاسفانه در این فضای فساد قوطه‌ورن و در این منجلاب فساد و منظور اونها هستن مطلق نیست هر زنایی رو شامل نمیشه و الناس اليوم بذلك المنزل بله مردم هم امروزه الان این و الناس اليوم بذلك المنزل ناظر به اینه که ظاهرا این ناظر به اون نساء زمان جاهلیته که امروزه هم این هست یعنی الان در زمان جاهلیت معروفه میگن حتی اینا مثلا علامت داشتن یعنی مثلا بیرقی داشتن بله پرچمی داشتن یعنی مثلا خونه این معروف بود و پرچمی داشت و اینقدر وضع امروز هم چنین چیزی یعنی این شهرت وجود داره به نظر میاد این نکته رو داشته فمن اقیم علیه حد الزنا ببینید اگر کسی برش حد زنا جاری بشه او متهمون به زنا، یا این تعبیر متهمون به زنا در نسخه کتاب فقیه من نگاه کردم آمده شهره به زنا نه متهمون، شهره یعنی این ظاهرا نسخه یه مقداری درش جا به جایی شده، چون متهمون به زنا معنا نداره، اتهام به زنا که اتهامه دیگه، هنوز چی ثابت نشده، لذا من اینجا متهمون احتمالا بوده مثلا مشتهرون مثلا، نه نه سوء زن مشکل نه، اون که اشکال نه، اون برش اثر فقهی مترتب نیست،
یعنی یه روابطی داره که همش
نه نه این متهمون به زنا بعد با صدر آیه هم با صدر روایت هم سازگار نیست، چون در صدر روایت میگه شوهرو شوهرو به زنا و عرفو بها عرفو به، لذا این متهمون احتمالا با توجه به اینکه نسخه فقیه من لا یحضر و نسخه تهذیب هم بوده شوهره ها، این مثلا ممکنه بوده مشتهرون بعد مثلا درست افتاده مثلا چیزش این هست، چون ما یک روایته سه تا روایت رو کنار هم میذاریم، صدر روایت هم قرینش هست درستی یا نه، مسئله تناسب حکم و موضوع هم هست، یعنی این سه تا قرینه رو کنار هم بذاریم، بله تهذیب و فقیه هر دو شهره آورده، هم تهذیب هم فقیه، لذا نتیجه میگیریم که این به معنای این یا مشتهرون بوده درستی یا نه، یا مثلا این اصلا متهمون جا به جایی خود اون نسخه بود، لم ينبغ لأحد ان يناكحه، سزاوار نیست کسی با چنین زن و مردی ازدواج کند حتی یعرف منه التوبه، خوب دقت کنید یعرف منه التوبه، یعنی ما باید یقین کنیم که توبه کرده، این الان در حد هم میبرندی، باید ما احراز کنیم این شخص تا قبل از این، پس این که ببینید با این که حد برش جاری شده اما هنوز مسئله توبه مطرحه، پس مسئله جاری شدن حد با توبه ملازمه ای نداره، روایت داره صریح این مطلب رو بیان میکنه، پس چند تا نکته شد، ببینید عزیزان در بالا فرموده بود شوهرو، در پایین یه ملاک دیگر اضافه شد اقیم علیه الحد او شوهرو، یا حد برش جاری شده یا شهرت به این عمل منافی عفت داشته باشه، شهرت هم که میگیم ببینید عزیزان بفهموش روایت شرب خمره که امام صادق به فرزندش اسماعیل فرمود با این آقا مشارکت تجاری نکن و مشهور به شرب خمره، بعد اون گفت این حرف مردمه من که ندیدم، نه اینجا نکته ای که هست ببینید حرف مردم اگر مؤمنین باشن، مؤمنین اگر یک حرفی بر بینشون رواج پیدا کنه این قابل اعتناس، این الان اینجا هم همینو میگه، میگه شوهرو، خب شوهرو بین کیا؟ بین مؤمنین، یعنی این باید توجه داشته باشیم، بدنامی، بله بدنامی، این همه عبارت بدنامی نکته مهمیه، نباید بگیم آقا نه مردم شاید اشتباه میکنن، باید حواسون باشه، خیلی مسئله بدنامی مهمه در نظام تربیتی ما، بله نه مؤمنی که میگیم یعنی مسلمان ها دیگه، بله تو جامعه، بله یعنی باید اعتماد کنیم،
یعنی متشرعه
خصوصیت نداره، خب متشرعن دیگه، ببین یعنی تو مسلمانن دیگه، وقتی میگم متشرعه منظور این نیست که حتما نماز شب خون باشن، مسلمانانن، مثلا قاعده سوق المسلمین، ببین یه جاهای خود مسلمانان بینه است، یعنی اماره است، عذر میخوام اماره است، چطور میگه سوق المسلمین، سوق المسلمین یعنی کیا؟ به این معنا نیست که این مسلمان ها همه بریم مثلا تحقیق کنیم در، نه نه آقا این بازار مسلمان هاست، همین که بازار مسلمان ها بود دیگه، شما این گوشتی بود بخر دیگه، نگو این گوشت آیا ذبح شرعی شده یا ذبح شرعی نشده، اینم هم همین جوره، همون گونه که سوق المسلمین اماره است، شیاع بین المسلمین هم چیه؟ اماره است، حالا این شیاع بدنامی یک شخص میتونیم ما بهش عمل کنیم، نه متهم غیر از مرتکبه، متهم مثل مثلا فرض کن وقتی که ما تهمت زدن، یعنی
مشهور
شهرت پیدا کرده لزوما حتما اینجوری نبوده، شاید اونم باز
البته وجهی داره ما متهمون رو به اون معنا بگیریم، بگیم این اتهام اینجا معنی شهرته، این اتهام منظور اون اتهام دادگاه و اصطلاحی نیست، اتهام بالمعنى الاعم شامل شهرت هم میشه. اینم حرف خوبیه، من اینم روش فکر کردم و دیدم اینم هم نکته خوبیه که شما میفرمایید. اتهام بالمعنى الاعم همون عبارت اخرای اشتهاره، چون ولی این اشتهار به بدی میشه همون اتهام، به خوبی رو که نمیگن اتهام، تعبیر اتهام جاییه که شهرت به بدیه. لذا ما میتونیم بگیم نه متهمون هم ممکنه نقل درستی باشه. بله بله سابقش بوده دیگه، همین که در بین، خوب دقت کنید، بالاخره مسلمان ها اینجور نیست که همه با هم زن سوء به کار برن. مسلمان ها الان یه بحث اینجا هست، جزء مسائل مستحدثه است که آیا اگر این شهرت توسط یک فضای رسانه ایجاد شد، آیا اونم مصداق اشتهاره یا اشتهار بین مسلمان هاست؟ این اشتهار مثلا فرض کن الان اون زمان شعری، یک شاعر با یک شعر میتونست آبروی یک کسی رو ببره. لذا اینجا ما باید سر این شهرت کار کنیم، بذار روایات رو بخونیم. این یه بحث خوبیه که آیا این اشتهار که میگم به چه معناست. در زمان قدیم هم بوده، یک کسی میدونید اون زمان رسانه شاعر، شعر رسانه بود، کافی بود مردم هم صبح و شبشون با شعر بود، کافی بود، حافظه های قوی هم داشتن، ذوق شعری هم داشتن، کافی بود یه شاعر زبردست یک شعری بگوید در حجب یه شخصی، درسته یا نه؟ پخش میشد بین مردم سریع، ها به سرعت پخش میشد. آره، یعنی شما تصور بکنید مثلا فرزدق شعرش رو در توس اون زمان در مرو، توس اون زمان دعبل، عذر میخوام، دعبل خزائی شعرش رو خدمت امام رضا فرمود، وقتی خواست برگرده سری برگشت، خیلی نموند تو راه، اون راهزنا که گرفتنش دیدن رئیس اون راهزنا داره به قول ما زمزمه میکنه شعر کی رو؟ دعبل رو. یعنی اینقدر سری منتشر شده بود اون زمان که موبایل و این چیزا خونه بود، اون زمان شعر خیلی سریع. حالا اینم هست، آیا این اشتهار باید اشتهار بدون رسانه باشه یا این اشتهار اگر با رسانه اتفاق افتاد هم؟ لذا این مسئله اشتهار رو ما باید بحث کنیم، چون خیلی جاها هست، هم در مثبتش هست هم در منفی. مثلا میگن اشتهار به عدالت داشته باشه، اشتهار به ها، این اشتهار به چه معناست؟ و این نکته هم هست. الان نکته ای که در اینجا هست، ببین عزیزم، میگه حتی یعرف منه التوبه، اینا مسئله، یعنی شما سزاوار نیست ازدواج صورت بگیرد مگر توبه این شخص محرز احراز بشه. خب یک روایت دیگه هم بخوانم که بعد جلوتر بریم که انشالله سریع اون روایت ها رو جنبندی ها رو بکنیم و دیگه به جنبندی بریم. روایت بعدی روایتیست در کافی همون بابه، حسین ابن محمد، الحسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن الحسن ابن علی، عن ابان ابن عثمان، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر. ببینید این معل ابن محمد رو تحقیق کنید، معل ابن محمد رو تحقیق کنید. در نجاشی در مورد معل ابن محمد گفته مضطرب الحدیث والمذهب وكتبه قريبه، کتاب روایت داشته ها، کتاب که میگن کتابای روایت نوشته، یعنی کتاب روایت نقل کرده، میگه که آقا مضطرب الحدیث والمذهب. حالا ما یه بحث اینجا داریم، آیا مثلا این مسئله مذهب رو که آقایون ایراد میگیرن، مثلا میگن مذهبش مضطربه، چقدر میشه بهش اعتنا کرد؟ چون خیلی وقتها این مثلا به روات که کسانی که روایت زیاد نقل کردن وقتی اشکال مضطرب المذهب میگیرن ناظره به اون مسئله قلوب، یعنی نه یه روایات خاصی نقل میکنن که با ذوق اون فقیه اون بزرگ سازگار نیست، میگن این مثلا مذهبش اشکال داره. این رو ما میبینیم، مواردش کم نیستن. اما اینجا ایشون گفته کتبه غریبه، میدونی یعنی چی کتبه غریبه؟ یعنی مطالب روایاتی که ایشون نقل کردن همین معلی بن محمد اینا درستن، روایات درستن. یعنی ما بررسی کردیم، نجاشی میگه با قافه، بله این قریبش با قافه، روایاتش درستن، یعنی روایت اشتباه نقل نکرده. نکته بعدی هم اینه که کلینی از ایشون خیلی روایت نقل کرده، کلینی از ایشون روایت زیاد نقل کرده، درسته؟ خود نقل زیاد مثل کلینی و این تعبیر، خصوصا تعبیر جناب آقای نجاشی که کتبه قریبه باشه، مسترب الحدیث رو درست میکنه و میتونه دلالت بر وثاقت کنه. نهایتا روایت میشه مثلا موثقه، اگه صحیح هم نباشه موثقه است، چون اون مسترب المذهبش اشکال داره، اما کتبه قریبه دلالت بر وثاقت خواهد کرد، لذا این روایت رو میتونیم اعتبار ببخشیم و بپذیریم. روایت رو بخوانیم از امام باقر علیه السلام، باز هم فی قوله عز و جل الزانی لا ینکحو الا زانی او مشرکه، قال هم رجال و نساء کانو على عهد رسول الله مشهورین بالزنا. میفهمند این آیه شأن نزولش ناظر به زنانی است و مردانی است در زمان پیامبر که اینها مشهور به چی بودن؟ به اون روابط نامشروع بودن. گفتم دیگه در تاریخ آمده اینا هر کدوم بیرقی و پرچمی بر خانه هاشان برافراشته بودن. فنهى الله عز وجل عن اولئک الرجال والنساء، خداوند متعال گفته که آقا اینا حکم همون مشرکین رو دارن ها، اینا همون حکم مشرکین رو دارن، نرید سمتشون. ناظر به اون نوع افرادن، نه هر مسئله، نه هر زانی و زانیه‌ای که مثلا الان قفلت کرده یا یه بار انجام داده. ممکنه مسلمان شده باشن، چون اینا مسلمان شدن دیگه، با اینکه مسلمان شدن پیامبر فرمود نرید سمتشون، چون مسلمان شدن. میفرماید که فنه الله عز و جل عن اولئک الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزله. ببین این آیه این و امروزه کسانی میتوانیم حکم آن افراد رو دارن دیگه، الان بیرق نمیزنن، الان دیگه حکومت اسلامیه، یعنی امام باقر و امام صادق میگن دیگه الان کسی نمیاد بیرق رو خونش بزنه چون حکومت اسلامیه، ولی کسانی به منزله آنها هستند. حالا اون تعبیر قبلی معناش اینه، کسانی به منزله آنها هستند که چی؟ ها؟ من شهر شیئا من ذلک، شهرت داشته باشن. یعنی الان شهرت الان حکم همون پرچم قدیم رو داره. معنای روایت رو دقت کردی چی شد؟ اینه معنای روایت. او اقیم علیه الحد، یا حد برش جاری شده. ببینید این اقیم علیه الحد چرا مهمه؟ چون این معمولا اقیم علیه الحد با معرفی فرد نیست، رفتن دستگیرش کردن، چون معمولا فرد که بیاد خودشو معرفی کنه سیره اینه، میگفتم ها بله برو شما نیا، مثلا معمولا هی دورش میکردن، هی توجه بهش نمیکردن. معلومه که طرف اینقدر مشهور شده رفته حکومت دستگیرش کرده، اوردتش قوان مدارک ثابته، قاضی حکم جاری کرد. جایزه آفرین. چرا؟ چون اقیم علی الحد به معنای توبه نیست، یعنی طرف دوباره توبه نکرده، چون این یه حکم وضعیه، ربطی به توبه نداره. لذا می فرماید فلا تزوجو حتی تعرف توبتو، باش ازدواج نکنید. پس معلوم مسلمان شده که میگه فلا تزوجو، یعنی اون وقت هم مسلمان شدن یا الان هم بالاخره مسلمانن. حتی تعرف توبتو، پس معلوم میشه روایت قبلی رو هم باید اینجور اینگونه معنا کنیم. اون و الناس و الیوم بذالک المنزل، یعنی این مثل این که باید روایت بعدی منظمتر از این روایته، یعنی امروزه کسانی به منزله اون زناکاران زمان جاهلیتن که چکار کنن؟ مشهور باشن. یعنی شهرت بین مسلمان ها حکم همون پرچم زمان جاهلیت رو داشته. خیلی
جمله رو میتونیم تاریخ به ذالک تمومش کنیم بگیم مردم هم امروز همون جوری هست، یعنی حکمشون همونه، بعد مصداقی توضیح میدن که اون زمان پرچم بود این زمان من شهر شیعنه.
الان این ادامه بدیم قشنگتره، میگه و الناس الیوم على تلك المنزله. بله بله میفهمید امروز هم یه عده‌ای بر اون جایگاه هستن، ولی از کجا بشناسیمشون؟ از منشهره. بله میشه، بله اینم خوبه، اینم حرف خوبیه، اینم حرف خوبیه، میتونیم اینجا نقطه بذاریم. بله اینم حرف خوبیه. بالاخره میخواد بگه که این جریان فقط مختص به زمان پیامبر و جاهلیت نیست، امروزه هم ما مواجه میشیم متاسفانه، خصوصا در بعضی از جاها، مثلا در یک فرض کن کسی در یک محله ای زندگی میکنه، در آن محله مشهوره به این گناه و به این فساد. دیگه الان بوده دیگه، اون زمان که بوده متاسفانه. مثلا
اینکه نیازی نیست حتما
ترفش
این باشه، یه بارم انجام داده باشه ولی
حد پیش
جاری شده، یعنی ثابت شده باشه.
آه همین، اینو بعد بحث میکنیم. آیا اینا اقیم علی الحد عطف تفسیریه؟ یعنی ملاک شهرت اینه یا نه این یه ملاک جداییست؟ در اینجا گفته چون او آورده، این یه ملاک جداییست، یعنی یا مشهور باشه یا یه بار حد جاری شده برش. اقیم علی الحد ملازمه با شهرت نداره. نه بله درست،
ملازمه با اینکه شأنش هم اینه که نداره،
اینو
با یک بار حاصل میشن.
بله با یک بار، ولی خب بالاخره با یک بار حاصل شده و این رو دستگیر کردن یا اومدن بالاخره لو رفته. اون اقیم علی الحد هم به این معنا میشه. حالا اینو بعد بحث میکنیم آیا اینا واقعا در عرض همن، چون ما میخوایم از این تو کفاءت بحث کنیم، نمیخوایم الان اول ببینیم این حکم شرع، اول ببینیم این حرمت ازش برداشت میشه یا نه، بذارید بحث حکمشو بعد موضوعشو بحث میکنیم. بله من فقط فعلا روایت خوندم، شما دیگه دعوه جلسه علمی ما رو میدونید، روایت ها رو میخونیم، شما ذهنتون با روایت ها آشنا بشه، شما نمیخواید فقط بگیم و بریم، میخوایم شما همراهی کنید در جلسه علمی. ما روایت ها رو میخونیم، شما با روایت ها آشنا بشید، روی روایت ها تأمل کنید، بیشتر آشنا بشید، تا بعد ما جنبندی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.